شاید از امتحان خانوادی اینکه اصلا از 1980 شروع شد با ابتداء هنر 86 و 88 یکی از نقاط عطف‌ترین تاریخ 1981 بود ساخته شدن آلبوم پیس به گفته این پدرزد همه کنترلای موزیک افشا شدن اطلاعات فنی آلبوم پیس توسط خودش اتفاقی و یک اشتباه فاحش باید شده پدیده ایجاد بشه به اسم IBMPC کلون ها یا به عبارت دیگر کامپتیبل ها یعنی شرکت هایی مثل شرکت HP، دل، کامپک، نک، دمترو شروع کردن تولید کردن کامپیوتر های مشابه با مدار مشابه با کامپیوتر های IBMPC به سازگار با چون قیمت این شرکت ها قیمت های پایین تری بود باعث شکست پروژه انحصار شرکت IBM شد شرکت IBM انحصار رو در بازار کامپیوتر یا PC از دست داد و امروزه دیگه در بازار کامپیوتر های PC حضور نداره این شکست شرکت IBM به نفع بشریت تموم شد اینکه امروزه ما این کامپیوتر رو داریم با قیمت های 1500 دلار 2000 دلار داریم میخریم در سایه همین کلون بودن این ما هست در سایه اینش قیمت ها پایین تر بود اگه در این حساب شرکت های بیم بود چه بسال قیمت های چند برابر قیمت های کلی بایستی اینا رو خریداری میکرد بعد از این دیگه ما بحث 8286 رو داریم بعد 386 رو داریم 386 پایه‌گذار معماری مادرن X86 هست معماری X86 بازنگری شد خود معماری X86 با 8086 شروع شد توی 8386 بازنگری شد توی 8486 یه اتفاق جدیدی افتاد اضافه شدن واحد FPU بود واحد فلوتینگ پوینت یونیت فلوتینگ پوینت یونیت کار میکرد محاسبات ممیز شناور انجام داد یعنی امکان محاسبات ممیز دار رفت داخل پردازش قبل از این دوره 8386 برای استفاده شدن از محاسبات ممیز شناور بایست یک مفهومی به اسم کوپروسسور استفاده میکرد پردازشگر کمکی کوپروسسور گفتیم 887 بود 8287 بود و 8387 نه کوپروسسورهای بودن که برای محاسبات ممیز شناور در نسبتیش استفاده این روزه برای ماسپان ممیز شناور نیازی به کوپروسور نداریم چون از 8386 به بعد همه شون ماسپان هر داری در این ولی ایده کوپروسور در این پردازش رو کمکی کرد بتونه محاسبات ویژه رو برای من انجام بده هنوز هم وجود داره ایده کوپروسور در نسل امروز بیشتر به شکل دیوایس های نصب شونده از بیرون هست بکرد ایچه از اینا نشوتون بدن اینا رو بیرون نمیدونی که بیرون این یه نمونه از کوپروسورهای نسل جدید کوپروسورهای نسل جدید الان یه با رابط های USB معمولا وصل میشن برخلاف کوپروسورهای نسل قبل چه روی مادر بورد نسل شده این از دقیق USB وصل میشن این کوپروسور مثلا چه کار میکنه؟ این محصول شرکت اینتل هست این کوپروسور داخل TPU داره TPU پردازش را معمولی CPU دارن یا Central Processing Unit داره این داخل TPU داره TPU چه کار میکنه؟ Tensor Processing Unit داره محاسبات تنسورها، محاسبات ماتریس‌ها را انجام میده از طریق افزار مثل اینکه کوپروسور مربوط به TPU هست شما میتونید در پردازش‌های هوش مصنوعی پردازش‌های تصویر میتونید توانی به دست بیارید چند ده برابر یه لپتاپ معمولی یعنی رو من بس کنم به یه لپتاپ معمولی به دسکتاپ معمولی یه توانی به دست میارم بسته به مسئله 5 برابر 10 برابر بعضی 20 برابر یه کامپیوتر معمولی توان پردازش داره در اون مسئله به خصوص در اون مسئله به خصوص نوع مسئله هوش مصنوعی است ولی مسئله پردازش تصویر اما اگر لازم نداشته از دستگاه در میرید و در یک کامپیوتر ازش استفاده کنید از ایده کوپروسور هنوز هم وجود داره منتها به شکل خاصی برای پردازش های خاص سیگنال های ویژه یا برای رمزنگاری یا برای رمز شکنی از اینا میشه استفاده شد بعدش یه پنتیوم ساخته شد که توضیحاتش رو در سی گذاشته دادی در نسلی از پنتیوم های ضعیف شده به اسم سلرون که نسخه ضعیف شده تر اینا مرور مطالب زرسی کرده در دهه بازه 1395-1399 نسلی از پردازش را ساخته شد به اسم پنتیوم پرو، پنتیوم دو، پنتیوم سه اینا توی مثل شما میخوریدیم و هنوزم توی خونه ها، توی آزمایشگاه ها، توی کارخونه اینا از اون داره فرکانس کلارک رسیده به 1000 مگاهرتز یعنی 1 گیگاهرتز شکسته شدن مرز 1 گیگاهرتز خیلی مهمه در اون سالها تعداد زیادی از دانشمندان تلقیشون این بود که هیچ وقت بشریت به فرکانس 1 گیگاهرتز نخواهد رسید. عدد خیلی بزرگی 1 گیگاهرتز. خیلی مشکلات فنی بایستی حل میشد و به همت مهندسان الکترونیک و مهندسان مهندسی و فیزیک تونستن این مرز رو بشکنن و ازش عبور کنن. 1000 مگاهرتز یعنی میشه 1 میلیارد دستورالعمل در ثانیه. یه چیزی حتی در واقع سطح کاملا قابل توجه بود. و یه بسته‌بندی در یک در واقع پرداز 32 بیتی اتفاق میفته به این مدار داخلشی که کاملا پیچیدگی رو میتونید اینجا ببینید. چیزی بین 5.5 میلیون تا 28 میلیون ترانزیستور در رقم‌های مختلف داخل این استفاده شده. در این زمان ها یک نسل دیگری از پرداز شرام ساخته شد به اسم پرداز شرام زئون. این زئون یا زیان هم تلفظ میشود تا یکی اسم در واقع ساخته شد. هر از شرایط زئون یا زیان که همین امروز هم تولید میشن و بسیار پرکار بردن اختصاصا برای سرورها ساخته شده، برای دستگاه هایی که برای توان پردازشی و توان شبکه‌ای و توان حافظه‌ای خیلی زیادی داشته باشن و به افراد زیادی جواب بدن و از پردازش شرایط زئون یا همون زیان استفاده میشه. همین ثبت نامی که شما در دانشگاه انجام میدید، میدید داخل سما، امبن داخل خوابگاه، رزرو غذا میکنید، همه اینا توسط سرورهایی در داخل دانشگاه اتفاق میفته که از پردازشگاه زئون داخلشون استفاده شده. کاملا رایجن و بخش عمده سرورهای ایران و اغلب کشورهای دنیا همین سرورهای زئونی هستند که استفاده میشن. همه شاید خیلی خوب برای بازه هم دارد. بعد از این در 2001 سنتروم فوری سنتروم چهار تعداد ترانزیستورها در نسل‌های مختلف یه نکته توضیح بدم. اتفاق خاصی که در این بازه در 1395 تا 1399 اتفاق افتاد در رده پنتوم 2 و 2 و 3 اتفاق افتاد اضافه شدن امکانات MMX یا مالتی میدیا اکستنشن. از این نسل و به بعد یعنی از پنتوم 2 و به بعد در داخل همه پردازشگرها ما یه بخشی داریم به اسم MMX یا مالتی میدیا اکستنشن. این چیکار میکنه؟ در پردازشگرهای قبل از این یعنی از پنتوم پرو به قبل تا اولش تا همین پردازشگر اول شما از طریق خود پردازشگر نمیتوانستید صدا، تصویر و ویدیو رو پخشش کنید. شاید برای نسل شما از زمانی که چشمتون رو باز کردید روی موبایل، روی تبلت، روی ساعت هوشمند همه تا ویدیو و موسیقی اینا رو دیدید شاید براتون تعجب آور باشه که نسل هایی از کامپیوترها وجود داشتن در یه دهه چم بیشتر از یه دهه که اینا نمیتونستن مستقیما یک تصویر یا یک صدا یا فیلم رو پخشش بکنن. همچین دستوراتی وجود نداشت. و چون همچین دستوراتی وجود نداشت سرعت خیلی پایین بود. اگه مستقیما میخواستید مثلا با یک پردازشگر 286 یا 386 تصویر JPEG رو باز کنید چند دقیقه طول می‌کشید. یعنی تصویر خط به خط می‌آورد. خط به خط تصویر رو باز گشایی می‌کرد. خط به خط می‌آورد مفهوم مثلا دو دقیقه سه دقیقه طول می‌کشید به تصویر ساکن بود. و بعد تو تصویر رو با اون سرعت خیلی کم می‌آورد، ویدیو منقطعی بود، کمتر از ویدیو استفاده می‌کرد، موسیقی رو هم نمی‌تونست پخش بکنه. در اون سال‌ها یعنی قبل از این سال‌ها اگه می‌خواستید از امکانات صوتی و تصویری استفاده کنید، بایستی از کارت‌های صدای گران‌قیمت و کارت‌های ویدیو گرافیکی بسیار گران‌قیمت استفاده می‌شد. من خاطرم از در اون سال‌ها یه نمایشگاه صنعتی توی تهران بود. داشتم از نمایشگاه بازی می‌کردم، دیدم به قوی خیلی شروع کردم به سمت دانشجو. رفتم توی رزم چه خبره؟ یه بنده نفر یه کامپیوتری آورده گذاشته در یک چهارم صفحه کرد. یعنی کل صفحه اینطوری باشه در یک چهارم صفحه داره یک کلیپ کوتاه چند ثانیه‌ای داریم نشون میده موسیقی هم داره پخش میشه. ملت اینقدر جالب بود که دورش جمع شده بودن که به کامپیوتر این داره ویدیو داره پخش میکنه. یه کارت گرافیکی خیلی جالب هست از اون کوتاه کارا رو بود. به تدریج نیازهایی که در عرصه صنعت خصوصا صنعت سرگرمی ایجاد شد باعث شد که شرکت اینتل تشویق بشه امکانات چند رسانه‌ای یا مالتی مدیا رو بیاره داخل پردازش. یه در این نسل با این مدارات پیچیده داخل این هست این رفته داخلش. کار ساده‌ای هم نبوده است. شما مثلا یه فایلی مثل فایل MP3 یا فایل موسیقی رو تیزن بیارید. این که شما یه فایل فشرده MP3 دارید. این رو تبدیلش کنید به سیگنال دیجیتال 0 و 1 و این رو پخشش بکنید اصلا کار ساده ای نیست. الگوریتم خیلی پیچیده داخل این پروتکل MP3 پیاده سازی شده که بازگشایی اینها مستلزم کلی مثبات ریاضی. این کار ساده ای نیست چه بازگشایی. خب از این نسل بنتون پرو به بعد در سایه اکستنشن های MMX و دستورات MMX چیزی که سبب استفاده دستور. اینو اضافه شده و شما دیگه میتونید فایل های MP4 MP3 فایل های WAV فایل های MP3 هم مستقیم باز کنید و کارتون میکنه با صورت باز اتفاق. خب این نسل Pentium 4 ببینیم چه اتفاقی زیادی گرفته. الان ترانسفورها از 32 میلیون بوده تا 35 میلیون پروسسور، فرکانس کلاکی از 1000 عبور کرده تا نسل آخر رسید به 3.4 مگاهرتز، یعنی بیش از 3 میلیارد کیلومتر در ثانیه میتونست انجام بده. خود پنتیوم 4 32 بیتیه، ولی برای اولین بار در نسل هایی از پنتیوم 4 که از 2004 و به بعد تولید شدن یه سری از دستورات 64 بیتیم به مجموع دستور شد. بعضی از محققین پنتیوم 4 رو 32 بیت 64 بیت تلقی میکنن، اینجا هم دوزار در واقع دوگان هستن، 32 بیت دارم 64 بیت. بنابراین شروع پردازش 64 بیت رو میتونیم از 2004 و نسلی از پنتیوم 4 بدونیم. جالبه که در اون سالها با خیلی از بزرگان علوم کامپیوتر صحبت شده بود که میخوایم اینا 64 بیت بکنیم، عمدتا مخالف بودن همون حرفی که بیل گیتس سالیان قبل گفته بود. وقتی تو تست گفتم ازش پرسیدن چه 64 بایت چرا سخت گذاشتی، گفته بود هیچ چیز برنامه‌ای نخواهد نوشت 64 بایت حافظه لازم داشته باشه. اغلب محققین در اون زمان ها میگفتن که نیازی به پرداز 64 بیتی وجود نداره، هیچ مسئله ای نداریم که پرداز 64 بیتی بخواد انجام بده. ولی امروزه دیگه شما اغلب برنامه‌هاتون 64 بیتی بود، واسه خود ویندوز 64 بیتی در روی 32 بیت اصلا کار نمی‌کنه. ولی این انقلاب از اینجا شروع شد، از 2003 شروع شد، ولی بعد از اون 64 بیت رو ما داریم و اینجا امروزه دیگه عمدتاً نرم رایج بازار همین 64 بیت است. از این بعد شد یه با دور تند بریم این تاریخ سر رو. یه نسل‌های پنتیوم دی رو داریم، پنتیوم دوال کور رو داریم، اینتل کور داریم، اینتل کور 2، کورای 3، کورای 5، کورای 10 و کورای 9 که یه نسل‌های رایجی هم که امروزه با این سر کار داریم. نمونه ای از پردازش‌های کورای 9 به اونجا میتونید ببینید. قسمت رویی، یک قسمت فلزی داره که این برای خنک‌کاری هست، برای اینکه بتونه حرارت رو داخل محیط تحلیل بکنه، یکم تو بس میشه بهش خنک‌کننده گذاشته. پردازش‌چر وادی درونه یه چیزی بوده، مثلا 1 سانتی متر 1.5 سانتی متر، یعنی سیلیکون وادی خیلی کوچیک‌تره. ولی ابعاد خود این یه چیزی بوده مثلا 3 سانتی متر 3 سانتی متر. قسمت پشتی این رو می‌تونید ببینید، کلی نقاط طلایی رنگ. این نقاط طلایی رنگ پایه‌های این هست. پایه‌های ورود و خروج داده به پردازش‌چر هست. رنگ طلایی هم که می‌بینید طلای وادی است، یعنی از روکش طلایی با عیار بالا داخل استفاده شده. چرا روکش طلا؟
رسانه‌ای
نقرش از این بهتره،
سبب
تحمل گرم شده، تحمل جرمانه،
رسانه‌ای.
طلا چند تا خاصیت خوب داره، یکی این چه اکسید نمیشه، اکسید شدنش خیلی کن نداره، یعنی ترشش به همه خاطره گیره، یعنی در معرض هوا زنگ نمیزنه، اکسید نمیشه و رسانه‌ای هیچ چیز خوب داره، رسانه‌ای گرمایی خیلی خوب داره و یه وضعیت خیلی خوب دیگه هم داره. قابلیت سکوش‌های رو برف شدن، خیلی پوشش‌های نازک هست طلا. پوشش طلا چه به اینا هست؟ به حدی هست که در مجموعه یه چیز بوده مثلا 800 گرم طلا استفاده شده در کلی، ولی رنگش رو میتونید ببینید روی نگه پوشش طلا، داخلش هم از طلا استفاده شده، یعنی داخل این سیلیکون داخل این سیم های رابطش از جنس طلا هست، از جنس سیم های خیلی نازک طلا هست با لیزر و با ربات در واقع لحن کاری میشه چش بس. الان یاد به فلز خیلی مناسب با فرگوت های سنتی هست چه اینجا استفاده شده. در مورد این ها مثلا سری های کورای نوخ ما قبلیش سنتا نکته میکنم بگم که توی زندگی روزمره به درتون با پایی دیگه مطالب عملی نیست. توی سری های کورای نوخ و آی هفت و آی پنس و آی سش امروز رایستر هست، باید توجه کنید که لزومن کور آی هفت بودن یک پردازش شد به مفهوم این نیست چه این پرفورمنس بهتری مثلا نسبت با آی پنس داره. دقیقا نمیشه این نتیجه. یه عامل دیگه هم خصوصا نسل های به نگاه هست شد از هر کدوم از اینها کدوم نسلشه. مثلا این کورال 9 نسل 9 چه بسا که یک کورال 5 نسل 12 از کورال 9 نسل 9 سریع تر عمل بکنه. این نسل ها کاملا مهمه هم در نسل این ها هم در بکارچی میگه. یه نکته دیگه وجود داره، شاید این تلکچرار این پردازش چرا که برای دسکتاپ تولید میکنه هم سری زئون رو داره تولید میکنه واسه سرورها، یه سری هم داره به اسم ایتانیوم. این که ایتانیوم ها هم پردازش‌های بسیار قدرتمندی هست که عموما برای سرورهای ویژه تولید میشه، سرورهایی که کاربرد ویژه داره مثل بحث‌های زلزله شناسی، مثل بحث تحلیل‌های مکانیک مواد بزرگ، مثل بحث دمسوزی، مثل بحث دمشکنی. حتی بعضی از ایتانیوم‌ها سلوکسلاشپیتی هستند. متوجه شده سلوکسلاشپیتی ایتانیوم هم دارد. خیلی توی بازار رایکس نیستند. توی بازار ایران هم به ندرت می‌شود اینها رو دید بودا چه. خیلی هم جرم توی نکرد. ولی برای یک رده های خاصی از کاربردها ایتانیوم هم توی بازار هست و می‌شود برای فرق. اسمم. اسم رو بیاری اسم رو
همان سی پی آی آن بورد
نه آن بورد بودن یا آف بورد بودن یا سوچیتی بودن بستگی داریم که چطوری روی بورد نصب میشه. حالا تو زستاتی خواهید مدازم پرسیلیت من رو نشون بدن یه به نحوه نصبش برمیکرده تو یه وسیله دارید اسم مین بورد یا مادر بورد اگه سوچت داشته باشید به روی سوچت نصب بشه میشه سوچت. بعضی از مادر بورد ها برن که صفحه جویی بشه یا در قیمت و خزینه و زاد صفحه جویی بشه مستقیما میاد روی این لهنکاری رو انجام میده. اون همشه آن بورد داره مستقیما روش لهنکاری میشه. این مفهوم دیگه داریم گرافیک آن بورد. بعضی از این پردازشگر ها روی خودشون پردازشگر جی پی یو هم دارن. یعنی امکانات گرافیکی هم دارن بعضی از این نسل ها. اون دیگه میشه بحث امکانات گرافیکی. اون از خودش هم دو صحبت کنیم. اگر توی بازار دستی داشته باشید یا تا بال برای خودتون کامپیوتر خریده باشید یا اطلاعاتی از بازار داشته باشید در کنار پردازش ارائه شرکت کنید که معمولاً یک سری پردازش ارائه دیگر هم به شما پیشنهاد میشه. یعنی شما برید توی بازار برای خود به دفعه به فکر خرید ممکنه فروشنده به شما بگه که سری اینترو هم دارم و سری ایتو هم دارم بخاطر میخوام در مورد اینا صحبت بکنم که قضیه رو نشون بشه. AMD یک شرکت آمریکاییه تقریبا با اندازه های شرکت اینتل یا خود از شرکت های بزرگ در این عرصه است. امریکا مدوکی باز شرکت AMD هم محصولاتی تولید می کند متناسب با محصولات هر رده از شرکت اینتل. یعنی به ازای هر رده از محصولات شرکت اینتل یک رده از محصولات شرکت AMD رو ما داریم. مثلا به ازای محصولات خانواده کور آی 7 شرکت اینتل سری فنوم 2 شرکت AMD به ازای سری های جدید تر هم سری های مثل ریزور سری های شکر و سری های دیار داریم به لحاظ نظری محصولاتی که شرکت AMD تولید میکنه به ازای هر کدوم از نسل های شرکت اینتل کاملا معادل شرکت اینتل. یعنی به لحاظ نظری هر اپلیکیشنی که روی این کار بکنه قاعدتا روی این هم کار خواهد کرد و بعد روی کاغذ روی بسط نظر ولی بحث این که برای خودمون یا برای شرکت که در آینده در یک جایی استخدام شدیم خب یکی از انتظارات که از شما میره این هست که تصمیمات درستی بگیرید در مورد خرید عزیز. یه بخوام تا این وسط فشرده بگم بر اساس تجربیات چند دهه بحث این که اینتل بخریم یا AMD بخریم. اگر میخواهید خیالتون از بابت سازگاری نرم افزاری در بین نرم افزارهای فعلی و نرم افزارهای آتی خیالتون تخت باشه حتما اینتل بخرید. شرکت‌های بزرگ نرم افزاری مثل مایکروسافت، مثل سب، مثل اوراکل با اینتل کار میکنن. بنابراین محصولات در اساس برای اینتل نوشته میشه، برای این معماری نوشته میشه. به احتمال زیاد بخش زیادی از نرم افزارها روی AMD هم کار خواهد کرد. منتها بعضی از اپلیکیشن ها مثل برخی از تول باکس های مطلب، بعضی از نرم افزارهای تخصصی روی AMD به درستی کار نمی‌کنند. بعضی از جیم ها به درستی کار نمی‌کنند. بعضی از یوتیلیتی های شبکه ممکنه به درستی کار نکنند. مشکلاتی وجود داره، مشکلات نظری وجود داره، عمومی نیست ولی خب به یه جاهایی زیاد مشکل می‌کنه. بنابراین بعضی از نرم افزارها نسخه ویژه AMD دارن. بعضی از ورژن های لینوکس یه نسخه اینتل دارن یه نسخه AMD دارن. و اگر نسخه AMD نداشته باشید روش کار نمی‌کنه، به درستی کار نمی‌کنه. بنابراین از بابت سازگاری اینتل حتما بهتره. چون شرکت بزرگ با این دارن کار می‌کنه. از بابت قیمت. پردازش‌های AMD عموماً ارزان‌تر. به نسبت رده قیمتی هم رده خودشون معمولاً ارزان‌تر. ولی هزینه تمام شده AMD لزوماً پایین‌تر از اینتل نخواهد بود. چرا؟ چون AMD مادربورد ویژه خودش بود. شما مادربوردی که واسه اینتل طراحی شده نمی‌تونید روی AMD استفاده کنید. مادربوردهای AMD معمولاً همدرده اینتل و یا در بعضی زمینه‌ها جنون‌تر. به اضافه اینکه اتلاف توان در خانواده AMD معمولاً یه خورده بیشتر، یعنی بیشتر داغ میشه. چون بیشتر داغ میشن نیاز به خنک کننده گرانتر و بزرگتری دارن. بنابراین سرجم بخواد حساب کنید قیمت مادربورد با قیمت خنک کننده با اون ارزونی AMD یا معمولا سر به سر میشن یا معادل در میاد، حتی ممکنه خود جرانتر هم در بنابراین در مجموع چندان اختلاف قیمت فاشی بین اینا وجود نخواهد. اما از بابت پرفورمنس یا عملکرد، از بابت عملکرد که کدومش بهتر کار میکنه، اینجا با قاطعیت نمیشد گفت که لزوماً AMD بهتر کار خواهد کرد یا اینتل. در برخی از نسل ها AMD پیشرو بوده است، مثلا در اولین اپلیکیشن ها 60 سال BTA AMD پیشرو بود، یعنی در یه جاهایی AMD اومد یه خود دستوشن اینتل جلو زد و اون اولین نسل قد از 60 سال BTA AMD ها بهتر کار میشد. الان در شرایط حاضر در 2025 در برخی از اپلیکیشن ها، اپلیکیشن های ماینینگ، برخی از اپلیکیشن های هوش مصنوعی، برخی از اپلیکیشن های گرافیکی، بازم AMD بهتر داره کار میکنه. این سری اپلیکیش واقعا خوبه، واقعا سری خیلی خوبی هم برد، خوب در عملشت خوبی دارم، ولی در بقیه موارد عمدتا اینتل بهتر بوده است. خیلی وابسته به اپلیکیشن و وابسته به اون سیستم عاملی که دارید ازش استفاده میکنید. ولی بازم بخواد معدل بگیریم، بگیم در مجموع، در مجموع به عنوان مهندس کدوم انتخاب بهتریه، به نظر من اینتل انتخاب بهتریه و خیال ما میتونه پس باشه که از بابت سازگاری در آینده به مشکل برخوردیم. برای اینکه چطور AMD داره کپی میکنه به نوعی محصولات اینتل رو، این جای بحث داره. AMD در واقع در عمل داره کپی میکنه دیگه، در شد اینتل محصول میسازه مثل کورای هم AMD میاد مشابهش رو میسازه. چطور داره این کار رو قانونی انجام میده؟ اونم در یه جایی مثل آمریکا که قوانین کپی رایت با شدت و حدت اعمال میشه. شما یه دو سطر از یه نفر کپی کنید و ازش اجازه ندید، حقوقش رو ندید، مدرکش تو 10 سال بعدم باطل میشه. و نمونه جایی میگه، یک نمونه در آلمان یه مقاله نوشته بود که دو سطر از یه نفر استفاده شده بوده، 10 سال بعد 15 سال بعد یه نفر در میاره که این دو خط رو از یه نفر کپی کرده، به این اجازه کپی کرده، مدرکش رو باطل میکنن و از وزارت میندازنش بیرون. یه دزدیه، دزدی علمی هست و به شدت باش برخورد میکنه. و یه همچین فضایی که قوانین کپی‌رایت قوانین مالکیت به شدت محترم هست و ازش در واقع حفاظت میشه، AMD به صورت کاملا قانونی داره کپی میکنه. اینکه چطوری میشود به صورت قانونی محصولات یک شرکت بیاد کپی کرد که اشکالی هم از بابتش کپی‌رایت نداره، باید دیگه باید قانونی داره که فاهمی افته و اتفاق نتنه که شرکت دیگه میتونه این کار رو بکنه. همین الان شرکت تو ایران توان فنی شده باشه میتونه به صورت قانونی بیاد محصولات اینتر رو کپی کنه. من تو اونجا باری که توضیح خواهم داد در جلسه آتی. خب اجازه بدید روندی که در مورد تعداد ترانسفورا بود به این تعداد ترانسفورا توجه کنید، مثلا 28 میلیون ترانسفورا بعد رسیده به مثلا 125 میلیون ترانزیستور. به این عدد ها توجه کنیم، ترانزیستورها عناصر اصلی سازنده مدار هم دیگه، همین نقاط خیلی ریز شد با چشمان برم دیده نمیشه، اینا داره این رو میسازه دیگه. الان تعداد ترانزیستورها در پردازشهای آخر سری کورای نو رسیده به چند میلیارد ترانزیستور، چند میلیارد ترانزیستور رو در یک فضای نقصان خیلی نقصان اینا رو جا داده. اگه به این عدد توجه کرده باشید، به نظر میاد که گویا یک نظمی در اینها وجود داره، گویا یک روالی در این افزایش تعداد وجود داره و در واقع هم اینطوری. یک قانونی وجود داره به اسم قانون مور، مورز لو. مور اسم یک فرد است از پایه‌گذارهای شرکت اینتل. یک قانونی رو مطرح کرده. این قانون از جنس قوانین ریاضی و فیزیک نیست که اثبات داشته باشه، یک قانون از جنس پیش‌بینی. اینا جناب مور گفت که صنعت نیمه هایی پوری عمل می کند یا پوری گایر عمل در هر دو سال تعداد تگالی ترانزیستور ها دو برابر می شود یا دو برابر باید بشه، یه همچین پیش بینی. منظور تگالی ترانزیستور ها یعنی چی؟ یعنی تعداد ترانزیستور ها در واحد سنت، یعنی من در یک سانتی متر مربع چند تا ترانسفورمر میتونم جواب بدم. اگر یک سانتی متر یک سانتی متر باشه، تعداد ترانسفورمر در واحد یک سانتی متر یک سانتی متر باشه بیم چگاه. این گفته که شرکت صنایع نیمه هاردی که حالا یک از بنیانگذار اینتل خودشون بوده طوری عمل میکنن یا طوری عمل خواهند کرد که به صورت میانگین در هر دو سال تگالی ترانسفورمر دو برابر بشه. در عمل این روند اتفاق افتاده، این قانون به درستی پیش رفته است، اتفاقا یه خورده بهتر هم پیش رفته است. مثلا به این گراف توجه کنید، این گراف اطلاعات واقعی بود. یک نمونداریه در مهتر افقی تاریخ بذارید، سال های میلادی 1378 تا 2011 و حالا ساده زده بشه اضافه نشده. در محور عمودی تعداد ترانسپورت‌ها در واحد ثبت رو داریم، یعنی همون سگالی رو داریم. به عنوان نمونه بازه 1990 تا 2000 رو داریم این محدوده. 1990 تا 2000 میشه 10 سال. 10 سال 5 تا 2 سال درست داریم. اگه قرار باشه در هر 2 سال سگالی دو برابر بشه، در 10 سال بایستی 2 به گوه 5 یا 32 برابر باید بشه. اگه ما اینطوری شده در 1990 در حدود 1 میلیون ترانسپورت بوده است. آره دیگه ببینید. آره. یه چیز حدود 10 میلیون ترانسپورت بوده است. در 2000 رسیده یه چیزی حدودش 80 هزار ترانسپورت. 80 میلیون ترانسپورت. در 1990 10 میلیون ترانسپورت، در 2000 حدود 80 میلیون ترانسپورت. یعنی از قانون مورد هم بهتر عمل شده. از 32 برابر هم بهتر عمل شده. امروز تقریبا در هر 18 ماه من در هر 18 ماه سگالی دو برابر میشه. هر پدیده ای که اینطوری رشد کنه، رشد نماییه دیگه، یعنی نمایی داره رشد میکنه. این محور به صورت لگاریتمی رده بندی شده. اگه لگاریتمی نبود این محور میذاره مثلا 10 به چون طرف تر. حالا میبینید 10000، 100000، 1000000 به صورت لگاریتمی در بوده. به افزایش سگالی ترانسپورت ها به مفهوم پردازش‌های قدرتمندتر، بهتر، سریع‌تر و با توان پردازشی بیشتر است. آیا این روند همینطوری ادامه پیدا می‌کنه تا قیام قیامت ما هر 2 سال یا در هر 18 ماه همین سگالی افزایش پیدا می‌کنه میره بالا؟ جواب اینه که به احتمال زیاد خیر. وقتی سگالی ترانسپورت‌ها میره بالاتر، شما در واحد سطح، واحد سطح محدودی دارید، شما یک فضا محدودی در اختیار دارید. در این فضا باید تعداد بیشتر اضافه کنید. قبلا مثلا 100 هزار تا بود، شد نمیدونم 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، الان 1 میلیون. 1 میلیارد رو بخواد بکنید 10 میلیون. وقتی تعداد ترانزیستورها میره بالاتر، ترانزیستورها کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه. ابعاد ترانزیستورها از 65 نانومتر در سالهای اولیه رسیده به چقدر؟
3
نانومتر در پردازش‌های شرکت اپل که در آیفون استفاده شده، سری A9. اگه از این هم بخواد بیاد پایین تر، یعنی برسید به حدود های 1 نانومتر پایین تر، یه میرسید به ابعاد اتم هیدروژن، یعنی شعاع اتم هیدروژن، یعنی کارهایی باید انجام بدید در شعاع اتم. وقتی در این فاصله هم میخواد کارهایی انجام بدید، یک قوانین فیزیکی رعایت هیچ این کار نمیکنه. اینجا یه بایستی از قوانین فیزیکی نیوتونی، فیزیک کوانتومی استفاده میکنید، کار بسیار پیچیده میشه. یه پدیده‌ای از قریب هم اتفاق میفته که توی فیزیک نیوتونی هیچ توضیحی نداره. مثلا یک چیز پدیده اینه، شما یه سیم از اینجا کشیدید از نقطه A به نقطه B، یه سیم هم از نقطه C کشیدید به نقطه B، چون سگالی رفته بالاتر این سیم ها به هم نزدیکتر شدن. اگه این فاصله از یه حدی بیشتر به هم نزدیک بشه، یه پدیده اتفاق میفته به اسم تونل زنی الکترون، یعنی الکترونی که از توی مدار داشت میرفت برای خودش بدون اینکه شما کنترلی روش داشته باشید، از این عایق میان عبور میکنه، مستقیما میاد هیچ کنترلی هم روش ندارید، هیچ حساب کتابی هم نداره، حتی در حساب کتابی که ما بفهمیم نداره، یه منطقی داره برای ما قابل فهمی است. یعنی شما عملا روی الکترون ها هیچ مدیریتی نداره، چون روی الکترون ها مدیریتی نداره، عملا کار پردازش تون بی‌معنی میشه، چون همه کارا با الکترون داره اتفاق میفته. بنابراین اینکه آیا خواهد تونست بشریت این قانون رو تا 3 سال ادامه بده محل تردید است. شرکت انویدیا که از بزرگترین شرکت های سازنده تجهیزات کامپیوتری است و خصوصاً در عرصه هوش مصنوعی است، شرکت بزرگ است. 2 سال پیش از این در 2023 در مهمانی اختتامیه سال میلادی مدیر عاملش انصراف خودش رو از قانون نمو اعلام کرد. گفت ما قانون نمو رو تقلید نمی‌کنیم، نمی‌تونیم تقلید کنیم. تجهیزات اجازه نمی‌ده که از قانون نمو تقلید بکنیم. ولی شرکت اینتل هنوز هم مدعی هست که تا 2-3 سال دیگه می‌تونه قانون نمو رو ادامه بده. ولی دیر یا زود متوقف خواهد شد. دیر یا زود این پدیده باعث خواهد شد که دیگه نمیتونه چه ولی چند سال
دیگه بزن خود سطح تو یکم بیشتر
این هم مشکلات خودش رو داره. بزرگتر شدن سطح مشکلات خودش رو داره. ببینید مشکلش اینجاست، شما برای اینکه روی سیلیکون این کار رو انجام بدید، باید روی سیلیکون بگیرید، یعنی سیلیکون ماده اولیه‌اش از شن و ماسه گرفته میشه. خود سیلیکون هم در خود ارتباط وجود داره، سیلیکات وجود داره. سیلیکون رو باید بگیرید خالصش کنید در این حد.
بشه
99.999 با دقت 12 سیلیکون باید با این حد از خلوص بسازید که که مثلا در هر نمیدونم 10,000 میلیارد تن اتم فقط یه اتم ناب خالص متوازی باشه. وقتی میخواید این رو در یه سطح بزرگ بسازی، ساختن یه سطح بزرگ مثلا 10 سانتی متر در 10 سانتی متر، این که خلوص این نقطه با خلوص این نقطه یکسان باشه، فعلا فناوری وجود نداره که در این ابعاد بتونه خلوص همجوری بشه. ولی یه سانت در یه سانت میشه و خلوص رو تا زیادی کنترل کنه. هنوز نداریم همچین فناوری که بتونیم در ابعاد خیلی بزرگ خلوص در اون خط مورد نیاز رو ایجاد بکنیم. بنابراین هنوز برای شاهکاری نداریم. پدیده ساخت این فناوری های نیمه هادی که توی این استفاده میشه بسیار فناوری های تک بود. توی دنیا دو سه به کشور این فناوری دارن که میتونن این کار رو انجام بدن. برم که بدونید حساسیت این فناوری های تک نیمه هادی در چه حد هست. در اون فضایی که تکنولوژی نیمه هادی داره اتفاق میفته، داره این عناصر نیمه هادی رو تولید میکنن، اگه یک نفر وارد بشه، خوشتر خلاص نکشه، وارد اون سالونه بشه، وارد سالون بشه بیاد بیرون، کل محصولات نیمه هادی تولید شده در اون شیفت باید بریزن رو. چرا؟ چون کافی یک اتم طلا، اتم طلا از انگشتره تبخیر بشه که در دمای محیط امکان شد کنده بشه از سر، همون یک اتم طلا بشینه روی سیلیکونه ایجاد خردجی میکنه، کل اون سیلیکون رو باید بندازید دیگه، یعنی هزار محصول رو باید با ارزش مثلا نمیدونم 300,000 دلار باید بریزید. یک فضای بسیار کنترل شده ویژه میخواد، تمیزترین هوای کره زمین یا شبیه کائنات داخل همین آزمایشگاه های یا کارخانجات ساخت نیمه هادی. یه فیلترهای هوای خاصی میخواد که بتونه هوا رو با سگالی خیلی بالایی بتونه خواب کنه خالص بیاره. مشکلات فناوری بود. برای سوال اینه. سوالش میاد پرسید اینه که خب یه سایی قانون ما متفکر شد. یه جاز متفکر خواهد شد. از اون به بعد تشکیل چیه؟ آیا علوم کامپیوتر متوقف خواهد شد؟ آیا از اون به بعد دیگه هیچ کامپیوتر بهتری، قدرتمندتری، پیشرفته‌تری ساخته نخواهد شد؟ جوابش نه. حتی اگر قانون مور همین امروز هم متوقف بشه و در انتهای 2025 متوقف بشه، راهکارهایی وجود داره که با همین فناوری‌های موجود بتونیم کامپیوتر بهتر بسازیم. در مورد این راهکارها در اطلاعاتی صحبت خواهم کرد. البته ممکن هم هست که فناوری‌ها رشد بکنن. حالا فناوری‌های نانوتیوب‌های چربونی رو داریم، فناوری‌های مربوط به استفاده از مواد نیمه هادی جدید مثل گالیوم و آرسنیک رو داریم، کلی داره روش کار میشه، دیگه در اسطوح فوکودشتورا داره که دنیا روش کار میشه، یا فناوری‌های خلوص بهتر که بتونیم سطح رو ببریم بالاتر، یا تا ایده های سه بعدی سازی رو داریم، سطح رو اگه نتونیم ببریم بالا ممکنه لایه لایه بتونیم بسازیم، مثلا 1 سانتی متر 1 سانتی متر بشه 5 تا با هم بسازیم. چند تا ایده هایی هم مطرح هست، یه کارهایی هم در سطح آزمایشگاه شده. بنابراین مهندسه متوقف نمیشه، حالا این سنهای باهوش، آدم های باهوش دارن کار میکنیم روش، به چه بسا که این محدودیت ها رو میشه بسته بشه.
اونجا توی نمودار از 1 میلیارد
چرا شده 2 میلیارد و 600؟ چرا شده؟
این
نمودار تو 2011 بوده، نمودار جدید ترشون هم باید تو اینترنت پیدا کنم بیارم براتون، هدف هم بود که نشون بدن بعضی از سالا بهتر شده. یه جایی افتخیزایی داشته، یه جایی مثلا 2 سال شده مثلا 2.5 سال، یه جایی بهتر بود، میانگینش 18 ماه در مثلا میانگین شرکت ها طوری عمل شده، اینم ارزون به دست نیومده ها، اون که گفتم شرکت پنتیوم 2 میلیارد دلار سرمایه گذاشته کارخونه جدید ساخت، یعنی اینطور نیست که مثلا پیشرفت های جزئی و بخشی باشه، یه موقع است شما میلیاردی باید سرمایه گذاری کنید. داخل شرکت اینتل کلی اساتید رتبه یک فیزیک دنیا دارن کار میکنه، شیمی دنیا دارن کار میکنه، یعنی مرز علم هست، مرز تکنولوژی هست، یه تحقیقات خیلی خیلی سطح بالایی میکنه. برای اینکه شما بتونید همین 65 نانومتر رو بخواید پیاده سازیش بکنید کلی ابزار میخواید، همین 65 نانومترش هم نداریم اونجا توی کشور، حتی برخی از ابزارهاش هم نداریم، یعنی فناوری مثل مال 10 سال پیشه هنوز هم برخی از ابزارهای نرم افزارش وارد ایران نشده، چون شدیدا محروم مشمول تحریم تکنولوژی. یعنی شما ممکنه برید یه هواپیمای زنجیر نظم بدزدید بیارید، خیلی باش مکار نداشته باشن، ولی یه نرم افزار تحلیل 3 نانومتری رو بدزدید بیارید با مکافات خیلی شدیدی مواجه میشه. بعضی از اینها مجازات های 30 سال زندان و اینا دارن، یعنی خیلی مبادله هم که دیگر بسیون در نه تکنولوژی رو در واقع دکتر خودشون داشته باشن تا تکنولوژی های توکی هست و تنگ کنن. اینم بحث قانون اگه بخوام یک اضافت کلی در مورد این پروپرسور بشم، اینا ارزون ترن، عمدتاً تنخواهات پایین ترن، در رده یه چند ست دولار یا چند هزار دولار معمولاً کوچیش ترن، اولی کوچیش کوچیشتری دارن، اینا در برای معمولاً برای مسائل عمومی هست، برخلاف مینفریم های که عمدتاً برای مسائل ویژه بودن، برای یه مسائل ویژه بودن. و در مورد میکروپروسورها ما بحث سازگاری رو داریم. اینا هم به لحاظ سخت افزاری هم به لحاظ نرم افزاری سازگار هستند. میتونید از منظومه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای رابط میتونید استفاده کنید. روش ارتباط رو به جلسه بعد براتون توضیح خواهم داد. امروز یه جلسه توی یکیت رای ساز کار کنم اونجا جلسه
اونو خوشی میکنید
تو الان سوال یا نکته ای هست بگید اگه نه چه این جلسه هم
من هسته رو میدیم هم برسیم چون تو من
نمیدیم